بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرهانی 27 بهمن 94 صفحه 178
از کردیم که مرحوم شیخ می‌فرماید که آثاری که در خیار قبل بار میشه جانم امامه رو سه جوره: آثاری که علا جمیع المسالک و المبانی کجا ثمره دارد بعد از ظهور القبر، آثاری که علا جمیع المسالک و المبانی کجا ثمره دارد مجرد القبر، و آثاری که در عبارات فقها ها مختلفون فی هاست. دو دسته اول گفتیم، دسته سوم مختلفون فی ها. شیخ همون مؤید اولی را بود که برای قول ظهور قبر اوورد و مما یعید اولیش که تصرفات ناقله بود، همون رو جزو آثار مختلفون فیها ذکر میکنه. یا از عبارات بعضی برمیاد تو بحث تصرفات ناقله که ملاک را مجرد القبر دیدنه، همون جا از عبارات بعضی ها برمیاد که تو تصرفات ناقله ملاک را بعد از ظهور القبر دیدنه. خب اولی ها مثل چی؟ شیخ میگه اونها بعضیشون اومدن گفتن آقا وقتی عقد منعقد شد و قبنی بود دیگه ذل خیار، دیگه اون من علیه الخیار حق تصرفات ناقله را نداره. گفتن چرا حق تصرف نداره؟ گفته چون قبر که محققه، پس ذل خیار خیار داره. الان اگر قرار باشه او مجوز تصرفات ناقله داشته باشه، معناش اینه که مفوت حق ذل خیار میشه. بعدم که تصحیح کردن گفتن اوناییشون هم که تو این فضا خواستن تصحیح کنن، گفتن اشکال نداره، حق منتقل به بدل میشه. شیخ میگه از مجموع این کلمات چی برمیاد؟ اینها مجرد القبر را ملاک خیار دیدن، لذا از همون اول با مجرد القبر صحبت کردن. در مقابل بعضی ها گفتن آقا در زمان قبل العلم، در زبان
چون میدونه قبل کرده، نباید تصرف
نه اصلا کار به علم قبل نداریم. مگر نه قبل بود؟
نمیدونیم که
نه، ما نمیدونیم واقعا که هست. خود شیخ میخواد بگه اینا دلیل کسایی نیست که مجرد قبل و ملاک میدونن، نه علم به قبل رو
میدونیم. اونایی که دلیلشون رو این میدونن، یعنی از کجا قابل بداند که تصرفاتش ملاک؟
قابل که خودش عامل معامله است،
چون خودش عالم هست.
او بله، او که مسلمه، اما نه این ملاک این آقایون مجرد القبنه. پس العقد و وقع قبنی، یا حالا که عقد در حال قبنه و با کیفیت قبنی بودنه، پس خیار وجود داره. حالا که خیار وجود داره، پس این آقای من علیه الخیار حق تصرف نداره، تصرف ناقل. چرا؟ چون اگر تصرف کرد ضرر زده به زلخیار، چون زلخیار میخواد خیار اعمال کنه، اون موقع این از بین رفته. گفتم ایتی کرم بگید، بعضی از شروع آوردن درست هم هست، بعضی ها تو همین فضا جواب دادنه به اینا، گفتن آها خو اشکال نداره، حقش نابود نمیشه، ضرر نمیشه، این انتقل الی البدل. خود این جواب هم تو همین فضاه، یعنی او کسی هم که داره میگه انتقل الی البدل قبول کرده که الان قبل هست، یعنی الان خیار پس قایت الان گفته او تالی فاسده نیست چون بدل وجود داره. پس این کلمات رو هم برای کسانی است و از کلام از دهان کسانی صادر میشه که ملاک قبر و مجرد القبر دیدنه. حالا کسان دیگری استدلال جور دیگه دارن، همون استدلالی که قبلا تو مؤمن مایو اگد الاول خوندیم ازشون. اونا گفتن که آقا تا موقعی که قبر آشکار نشود و ظهوری برای مقبون پیدا نشود، هنوز زمان خیار نیست، پس تصرفات اشکال نداره. انما تصرفات ممنوعه موقعی است که ظهور قبر اتفاق بیفته. شیخ میگه از عبارات اینا برمیاد که اینها قبر رو ظهور قبر معنا کردن. همین تیکر هم بخونیم: و بین، بسم الله الرحمن الرحیم، و بین ما یتردد و بین الامرینه. و دسته سوم از آثار، آثاری که متردد بین الامرینن، بین الوجهینن. شیخ آخرش نمیگه بین القولین، هیچ اول تا آخر نمیگه اینا قوله، که در تصرفات ناقله، اون مترددون فیها مثل چی؟ مثل تر از تصرفات ناقله.
شیخ قبلا قبل داشتیم زید بحث خیار، یعنی شرط رد خیار رد صفحه 103 گفت که این که ما جواز حق بی رو نمیدیم به طرف مقابل به دلیل شرطیت بقا یا حق خیار طرف نیست، به دلیل به ان قرض البائع من الخيار استرداد عین مالی. خب چون قرض بائع
مطلب مال شرطه،
بله مال شرط، اما اینجا میشه چیزی مثل همون تصویر کرد ببین چون میخواد بهش برگرده.
متوجه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله که بحث تصرفات ناقل است جدیده، ما تا حالا در موردش چیزی نخوندیم. این یکی از احکام الخیاره که بعدن میاد، به شدت هم اختلافیه. بگفتم اولش هم یه تقویه تمهیدی رو اشاره کردم به اون بحث. بعضی ها اونجا میگن مطلق تصرفات، بعضی ها میگن که مطلق تصرفات جائز است، بعضی ها میگن نه تصرفات رو تفکیک کنیم بین تصرفاتی که در حکم تلفه و تصرفاتی که در حکم تلف نیست. این برمیگرده ما به احکام الخیار برسیم، دلیل این مسئله رو بدونیم، بعد حسب دلیلش هم ببینیم تو کدوم خیارهای حرف جاریست و کدوم خیارها جاری نیست. ظاهر دلیل اونجا اجماعات ماست، ظاهر دلیل ما اجماعات ماست، و یعنی اون دلیلی که تمام میکنه قضیه رو اجماعات ماست، و اون اجماعات رو ما در حد تصرفات ناقله قبول داریم، تصرفاتی که در حکم طرفه. این میشه فضایی که شیخ داره. بعد طبعا اینم کجاست؟ در غیر جایی که شارط دخیله، یعنی اون خیارهای تعبدیه شرعیه اینطوریه.
ولو اینی که حالا به هر دلیلی ما گفتیم تصرفات ناقله شارط باشد یا نباشد،
بس اینه که بچه
دیگری هم احتمال
میرفته. خب میگم اجماعیه، خدا هم جواب میدم، میگم نه اجماعیه، بس الان داییم 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 چه کار کنیم؟
نه درسته، اما
وجهش
که توی اجماع
نایمده
که تو دلیل وجهش
نایمده. خب او وجهی که شما دارید میگید عرض کنم، او وجهی که شما دارید میگید مبتل این حکمه، اون وجهی که شما دارید اشاره میکنید بهش مبتل این حکمه، مبتل این حکمه، این حکم اجازه میده بره به بدل برسه، اون نمیذاره حتی به بدل هم برسه، چون قرض استرداد عینه.
اون طرفش گفتم، گفتید دو طرفه حکم بعد من
ها، یعنی اینو برای نظر شیخ نمیجید، برای طرف مقابل دارید
دیگه.
بله میشه، اینو این میشه، این وجه میشه گفت، میشه گفت، بله میشه گفت. فکر کنم نظر شیخ خود دارید صحبت میکنه، شیخ هم الان نظر معین نمیکنه فعلا. ببینید شیخ داره دو طرف رو فقط نقل میکنه، چون اصل موضوع تا برسیم بهش ان شاء الله. و بین ما یتردد و بین الامرین که تصرفات ناقله. حالا یه عنایتی تو این سبک گفتار شیخ هست، من پایان بحث عرض میکنم که شیخ چرا نظر رو نمیگه، از دو طرف دو جور عبارت میاره، بعد میگه پس این مردده، این به حسب عبارات مردده نه به حسب ماهیت موضوع بحث، به حسب استدلال ها مردده نه به حسب ماهیت خود مسئله خود اثر. تو دو ستای قبلی ما به حسب ماهیت اثر نگاه کردیم نه به حسب استدلال های آقایون، اما تو این سومی داریم به حسب استدلال ها میگیم مردده. یه عنایتی توشه، این را عرض میکنم انشاءالله، عبارت رو بخونم فقط بعد عرض میکنم انشاءالله. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، ما یتردد و بین الامرین که تصرفات ناقله. این همون مؤید اولیست که تقریبا 4-5 پاراگراف پیش 6 پاراگراف پیش شیخ به عنوان مؤید اول قول ظهور قبل گفت. فإن حالا دو طرفش رو بگیم، طرف یک فإن تعلیلهم، تعلیل اون ادعی از مستدلین برای چی؟ برای من المنعه، علت آوردن برای ممنوعیت این تصرفات ناقله. خب وقتی ممنوع است یعنی چی؟
تعلیلشون
دارم میگم، تعلیلشون برای ممنوع بودن این تصرفات به کونه ها مفوتتن لحق ذلخیار من القبر، گفتن آقا اگر این تصرفات بخواد اتفاق بیفته، اون موقع ذوالخیار نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه. این تعلیل موضوع برده رو چی؟ رو قبل، نه رو ظهور قبل. گفته قبل که حادث شد، وقع العقد و قبل نیا، حالا که عقد قبل نیست پس ذوالخیار نفعی داره، حقی داره، سلطه‌ای داره. اگر شما تصرف ناقل کردید در حکم طرف، سلطه ذوالخیار رو ضرر زدیده بش. خب این استدلال ظاهرون فان تعلیلهم بکذا ظاهرون فی ترتب المنع على وجود نفس الحق. نفس الحق یعنی چی؟ نفس القبن که خیار ساز است و علم یعلم به، بلون که مکلف هم او رو ندونه، مغبون هم متوجه قبل نباشه، یعنی ظهور قبلی اتفاق نیفتاده باشه. یعنی چی؟ یعنی قبل العلم هم این استدلال جاری است. دوستان اراحت کنید، باز یه نکته، حالا باید ببینیم خود مستدل به یه استدلال دنبال اینه که اینو حتی برای قبل العلم هم بیاره. شیخ چرا سکوت کرده؟ باز لطیفه، نکته است، نکته اضافیه. حتی اگر خود مستدل اینو برای قبل العلم هم نیاره به دلیل خاص، مثلا اجماع، اما ماهیت استدلالش نشون میده ذهن شریف مستدل کجاست؟ موضوع رو مجرد القبل دیده. شیخ نمیخواد بگه ثمرش ممکنه با ثمره قول بعد فرق کنه یا فرق نکنه، صرف این که او استدلال رو رکن رکین استدلال مجرد القبل گذاشته. حالا فتواش مطلقه یا فتواش مقیده به بعد العلمه؟ اگه مخصصی بود معتبر، فتواش به بعد العلمه. اگر مخصص معتبری نبود، فتواش مطلقه. اما اصل استدلالش، رکن رکین استدلال کجاست؟ مجرد القبله. خب و حالا طرف مقابل و حکم بعض من منع من التصرف، اما تصرف ناقل کجا؟ فی زمان الخیار، در زمانی که خیار وجود داره، که مثلا حالا حسب اجماع ما زمان خیار کیه؟ بعد العلم، بعد از ظهور القبل. خب من امن التصرف فی زمان الخیار، من کرد، دلیلی که آورد تو دلیل چی بود؟ به مضی تصرفات الواقعه من القابن قبل علم المغمون. صحیحه، امضا کرده، صحیح دونسته، تثبیت کرده اون تصرفاتی را که قابل انجام میداد قبل از علم مقبول. چرا؟ گفته در زمان خیار نیست. پس ایشون فعلیت الخیار رو کی دیده؟
بعد از
ظهور القبل دیده. یظهر من از این استدلال، از این حکم، از این بیان ظاهر میشد که ان المنع لعجل تسلف الفعلی است که بعد از ظهور القبل است. پس مطابق با این دو جور استدلال نشون داده شد که این مسئله تصرفات ناقله با دو نگاه بهش نگاه شده، با دو جور زاویه دید درش استدلال اقامه شده. خب حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوان جنبندی کنم. آقا شما دو تا ثمره گفتید برای دسته اول، یه ثمره گفتید برای دسته دوم، یه ثمره هم گفتید برای دسته سوم. حالا نظر خودش حضرت عالی چیست؟ آقای شیخ میفهمد آقا ملاک دلیل آثار، ببینید اقول والمتبع دلیل کل واحد من تلک الآثار. ما باید بریم سراغ دلیل اون آثار. یعنی اگر میگیم تلف، دلیل تلف رو ببینیم. اگر میگیم تصرف کاشف از رضایت، روایت علی ابن رعاب ببینیم تصرف رو. والمتبع دلیل کل واحد من تلک الآثار. این نظر شیخه. فقد یظهر من الدلیل ترتب الاثر على نفس الحق الواقعی. نفس الحق الواقعی یعنی چی؟ یعنی مجرد القلب، یعنی مختزی. ولو كان مجهولا لصاحبه، ولو که اون حق مجهول باشه. و قد یظهر من الدلیل ترتب این اثر على سلطنت الفعلیه، فعلیه من جمیع الجهات، یعنی بعد ال. خب آقا عنایت کنید، حالا نکته‌ای که دارم عرض میکنم ببینید اینجور بیان از شیخ که متبع دلیل خود اون اثره، اگر ما برای خود قبر دلیل مسلمه پروپیمونی مثل خیار مجلس که روایت داشت البیعان بالخیار حتی یفتر قاب می داشتیم، نمی گفتیم متبع دلیل و تلکل آثار، می گفتیم متبع دلیل و خیار. این همون چیزی که اول بحث عرض کردم. ببینید تو این بحث سه تا نکته یا دو تا نکته رئیسی مد نظر مرحوم شیخه و شیخ با این دو تا اجتهاد خودش رو تو این بحث راه انداخته. نکته اول اینه که خیار قبل به رأسه ها خودش دلیل مستقل پروپیمونی مثل روایت و آیه که بهش فتوا بدیم نداره. ما اومدیم با عموماتی این رو تصحیح کردیم که عموماتم الزاماً فقط به صدد بیان قبل نیستن، یعنی خیار قبل یک خیار منصوص نیست، یک خیار مستنبط از ادله با اجماعات و شهره و عمومات اینو را انداختیم. پس خیلی نمیتونیم برای مدار دلالت حکم دنبال خود ادله خیار قبل بدویم. یک، آقای عبدالله میگه نه آقا، همون دلیلی که خیار قبل اثبات کرد هر چقدر اثبات کرد آثار هم میاد، هر چقدر اثبات نکرد آثار هم نمیاد. میگه آقای عبدالله خب علم اجمالی داره مشکل ایجاد میشه برامون تو فقه. میگه چرا؟ میگم آخه او دلیله اگه لازرره که لازرر فقط شخصی محبه زرر قیچی میکنه، در حالی که خیلی از آثار گسترده تر از محدوده زرره. اگه اجماع و شهرت خونا دلیل لبیه باید به قدر متیقنش عقص بشه. پس میدونیم او دلیلا واسه ماها قضای سرسفره نمیشه، ما باید جور کنیم. یک نکته. دوم این که برای خود این مسئله که الان ما طرحش کردیم فی مبدع خیار القبل کسی نیمد یه بابی بذاره تو فقه بعد شروع کنه حدود و صغور مسئله را تحقیق کردن. ممکنه اینو برای خیار مجلس انجام دادن اما برای خیار قبل نکردن. بعد ثمرش چی میشه؟ ما وقتی باید میخوایم بفهمیم نظر فلان فقیه تو این مسئله چیه، باید بگردیم از متاوی استدلالش که تو مقام دیگه ای به صدد دیگه ای مطلب استنباط کنیم. لذا هیچ کدوم از اینها نمیشه به زرس قاطع نسبت داده بشه. برای همین هم هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میاد از عباراتشون به عنوان استدلال نگاهشون رو به خیار قبل از جهت مبدع استنباط میکنه. میگه ببین عبارتهایی که تو تصرفات ناقله گفتن یه طوریه که از عبارت برمیاد یه مسئله دیگه یه که خودشون دنبال اونه بودن، اونا مراد جدیشون تعیین موضع نسبت به تصرفات ناقله بوده، لکن از اون عبارت نسبت به مسئله ما یه چیزی برمیاد، اونم اینه که اینا خیار قبل رو به مجرد القبل دیدنه. که بازم این نگاه الزاماً مبدع خیار نسبت به اون آقایون دست ما نمیده ها، باز دارم تأکید میکنم. بام هستید آقای بگی؟ مبدع رو بهمون نمیده. چرا نمیده؟ به خاطر اینکه ممکنه او آدم نگاهش به خیار قبل همین طور باشه اما آخرش برای مبدع یه دلیل خاص و تعبدی قبول کرده، رو گفته از بعد العلم. نگاهش مجرد القبله اما آخرش یه دلیل تعبدی اومده تو بحث تصرفات ناقله گفته از بعد العلم. ممکنه؟ مگه ما خودمون نگفتیم اجماع داری؟ ها؟ پس مرحوم شیخ اینجا نمیتونه به ضرس قاطع چیزی رو به کسی نسبت بده. لذا علارغم بحثای قبلی که شما دیدید شیخ تو هر مسئله یک کسی رو با خودش شاهد میاره میگه آقا فلانی هم اینه گفت، اینجا به کسی نسبت نمیده هیچ کدومو. نکته ای ها، ببینید الان ما تو این دو صفحه که داریم میخونیم شیخ مصر نیست که آخرش این آثاری که ما داریم میگیم این یک اون دو این سه این چهار اینا رو کی نهایتا اینجور فتوا میده کی نمیده. عدم اصرارش هم مال همین قضیه است. خب حالا با توجه به این توضیح خودش مبنا رو میفرماد، میگه آقا مبنای ما اینه که دلیلی که اون اثر رو میاره ما برای تصرف روایت داریم، روایت علی ابن رعاب به اجماع روایت رو از مورد خودش یعنی خیار حیوان خارج کردیم، چون فقها همه در جاهای دیگه هم بهش تمسک کردن خارج کردیم. پس اینجا میایم دلیل تصرف یعنی روایت علی ابن رعاب رو میبینیم، اگر قبول کردیم که این روایت در خیار قبل جاریه، ببینیم مدار دلالت در روایت چیه.
که
اجماع روایت رو تصحیح میکنه، عبارتم این بود گفتم روایت مال حیوان بود، اجماع اومد این روایت رو از حیوان خارج کرد، حسنشو شکون. حالا همین رو عرض کردم، گفتم اگر کسی گفت که این میتونیم با او اجماع روایت رو تو خیار قبل بیاریم، بعد میام خود اون روایت رو میدیم مدا دلالتش چیه.
اگری که شما گفتید خب مهمه،
میرسیم الان میرسیم شیخ الان
میکنه
شیخ. بله الان بحثمون نیست الان، لزام شد گفت سیعتی الان تو مسقطات میخوان در مورد اینم بحث کنیم، باید این صناعت رو اعمال کنیم، اگرم نکردیم اشتباه کردیم، اگه سکوت کردیم مبهم گذاشتیم، اما باید این کار رو کنیم، لزام گفتیم سیعتی و هاکذا. مثلا مسئله و تلف، آقا ما الان تو تلف دلیلمون چیه؟ خود خیار قبل باشه نمیگه بهمون چه کار کنیم. بخوایم هم دوباره ببینید، بخوایم به لازرر عمل کنیم، میگیم لازرر فقط مهدی زرر رو قیچی میکنه، پس تلف و ضرری منفی، یا اما تلفی که ضرری نشه غیر منفی اگه پیدا بشه. یا اگه بخوایم به مثلا اجماع شهرت تمسک کنیم، اجماع شهرت دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقنشو خراب میکنه از قبل، دیگه نوبت به تلف نمیرسه، پس نمیتونیم با اون. اما بیایید سر دلیل خود تلف، میگیم دلیل تلف چیه؟ بحثای دیروز رو دارم جنبندی میکنم. دلیل تلف چیه؟ میگیم دلیل تلف دو تا قاعده است، قاعده عام داره قاعده مخصص داره. قاعده عاممون چیه؟ درک المال مالکه. قاعده خاصمون چیه؟ التلف فی زمان الخيار ممن لا خيار له. شما عام رو میخوای تمسک کنی اثبات بکنی، اینجا رو میگیره منات و حجیت و قاعده عام چیه؟ اقلائیه با عدم رد درست شده، دلیل تعبدی داره، درست کن ببین اینجا رو میگیره. مخصص رو میخوای تمسک کنی، ببین مخصص به دلیلش چیه، آیا اینجا رو میگیره یا نه. این میشه متبع دلیل و ذالک الاثر. نگاه کنیم ببینیم اون اثر دلیلش چیست.
اگر ذالک الاثر دلیلی نداشت، مثلا اومد طرفی که مغمون در بین بی و ظهور قبل رو
بینه
قبل بیعی که انجام داد و قبلی بود و قبل از که ظاهر بشه برش قبل مرد بله، حالا برسه او
الان میرسیم اگر بخوایم بره الان
بگیم خیار از هاست
تماشتون درسته. یکی از آثار بحث شیخ هم یکم جلوتر یه اشارت و مای به مسئله ارث میکنه. دیگران اگر نگاه کنین مثل مرحوم میرزا و مرحوم صاحب عروه و اینا اینجا تحقیق کردنه، مرحوم اصفهانی که ارث چی میشه، مقتضیات دلیل ارث رو باید ببینیم. مفصل این مسئله رو شیخ در احکام الخیار در مورد ارث تحقیق میکنه، در احکام الخیار مفصل در مورد ارث شیخ صحبت میکنه، قریب شاید مثلا 7-8 صفحه 10 صفحه بحث میکنه، شاید این حدودا. خیلی خوب بود، مؤید بعدی این قصه است. آقا دلیل اثر بعدیمون چی بود سیدنا؟ اسقاط. شیخ میگه اسقاط، ما دلیل اسقاط رو ببینیم. اگه ما تونستیم اسقاط رو بگیم، اسقاط قبل العلم، اسقاط مالم یجب نشود، بعد بیایم دلیل اسقاط رو ببینیم، ببینیم چه اقتضایی داره اینجا. تصرفات ناقل هم که الان خدمتتون گفتم آقا تصرفات ناقل اینجا نمیپردازیم، تو احکام الخیار بهش میپردازیم. مسئله تصرف چون دلیل خیار، الان ما تک به تک خیارا رو که داریم میخونیم، هی داریم رو حول و حوش فعل ذل خیار تحقیق میکنیم. تصرفات ناقله فعل من علیه الخیاره، فعل من علیه الخیار به عنوان طرف مقابل خیار رو شیخ تو احکام الخیار تحقیق میکنه تو کتاب مقاصد. پس آقا فتحصل واضح کردیم این مسئله را که یک، شیخ چرا نمیگه اینا قولینه، میگه وجهینه. دو، چرا میگه ما دنبال دلیل اون اثر میریم نه دنبال دلیل خود خیار. سه، از بین اینها سه تا از دو تا از این چهار تا اثری که گفت، دو تا رو تو جلد بعدی بحث میکنه شه، یکی تلف یکی تصرفات ناقله، دو تا رو اینجا بحث میکنه تو مسقطات تا ببینیم چه اتفاق میفته. پس شیخ نظر که الان نداده، چون فی محله میخواد نظر خودش رو مفصلا بیان بکنه. خب شیخ میگه یه ثمره دیگه هم داریم، یه ثمره دیگه که این ظاهرا این ثمره رو شیخ تو عبارات دیگران پیدا نکرده، ذهن شریف خودش ولا یه آدرسی اشاره ای ما قد یقال یه چیزی میفرمود. ثمره رو من تقریر کنم عنایت کنید ذهنا پیش من باشه، تا من این ثمره رو تقریر کنم. جمع شد مطلب قبل الان با این توضیح؟ ها؟ خب الحمدلله. بریم ثمره بعدی. آقا عنایت کنید، عنایت کنید. اگر تمام الموضوع للخیار ثبوتن، عنایت کنید با من باشید، نکتم دقیقه. تمام الموضوع للخیار ثبوتن طبیعت القبن باشه. خب سقوط تابع ثبوته، یعنی تحقق و خارجی تکلیف تابع دلیل داله بر ثبوت تکلیفه. هر قیدی که اوورد او قیدا بیاد تو خارج، تحقق اتفاق میفته، مشکل نداره. اگر دلیل ثبوت ما گفت طبیعت القبن ملاکه، یعنی مطلق سواء اون که عالم باشد یا جاهل، پس اذا که این عقد قبنی بشود و اون اعمال خیار کنه، خیارش نافذه، سواء اون علم بالقبن املا. این حرف برای کسی که میخواد طبیعت القبن موضوع ببینه.
شاید که
بله بله با همه شرایط خارجیش مقارنات بگید، مقارنات دیگهش صحیح باشه، بله قبول داریم. اما اگر کسی گفت نه، سقوط از مجرای ثبوت میره، ما قد ثبت ما قبل نبود، طبیعت القبل نبود، قبل معلوم بود، بعد اون موقع چون تو علم نداری خیارت نافذ نیست، ولو بقیه مقارنات هم باشه. حالا شیخ میگه اگر کسی اینطور نگاه کنه، ثمره‌ای که من میخوام بگم آشکار میشه. فرض کنیم یک کسی اختراعاً ابتداءاً کلمه مصحح براش تصویر کنیم، اختراعاً ابتداءاً اومد اعمال خیار کرد، نگیم خیار، حتی کلمه خیار هم نگید، بگید اعمال فسخ کرد. فرض هم میکنیم قصد جدی داره، همه چیش هم درسته. حالا شما میگید آخوی چجور وقتی میدونه بیعه، بیعه هم اصلش طبعش بر لزومه، ای تا خیار نداشته باشه. حالا شما مصححش بگید، مثلا فرض کرده ای آدم، فرض کنیم ای آدم فکر میکنه تو فقه ما بیعه هم مثل هبه است مثلا، حالا با هلیکوپتر آوردنش
سبب دیگه ای که تصور،
یا اون دوبا میشه، اون دوبا میشه. شیخ چون دوتا رو میگه، دارم دوتا رو مجزا میگه. پس ابتداعا اختراحا مثلا مصححش چیه؟ فکر کرده به این مثل هبه است.
یا مثلا ما رفتیم پاریس، ما از
پوشت کنم. نه خب ما که اینجا احکامونو بلدیم، اونجا هم بریم
اونا بلد
نیست. خب ما باید یکی درست کنیم که بیاد اینجا این کار انجام بده، اونجا که تابع حقوق فرانسه. بله اونجا تابع حقوق فرانسه باید عمل کنیم اینجا. بله یا آقای داشتیم درس میگفت، میگفت وقتی رفتید فرانسه تابع قوانین فرانسه باید رعایت کنید. بعد میگفت مثلا مثل چی؟ باید پازولفیامونو مثل فرانسوی ها بذارید. اینا هست فیلم ها بله از فرانسه اومده بود، میگفت باید مثل فرانسه دیگه، میگفتیم اینطوریه دیگه، میگفتیم خب مثلا، میگفت باید پازولفیامونو اینطوری بذاریم تا بون بگم فرانسوی. حالا اگه کسی پازولفیش مثل فرانسوی به طریق اول دیگه، همه احکام و حقوقی و فقهی و اخلاقی شد تابع مصیبت زدگان اونجا میشه دیگه. بله از پناه ائمه خارج میشه دیگه، بددخ میشه. این هم یه مدلیه. حالا نه اومد اینجا مملکت اسلامی، حکومت شیعه امیرالمومنین، لکن این بند خدا فکر میکرد بی پیش ما
جایزه،
مثل هبه است، لذا اعمال فسخ هم کرد. نمیگم من خیار، اعمال فسخ کرد، اعمال فسخ کرد. بعد خب آقا این توهمش که باطله، یعنی بی لازمه، اما تبینه مقبون بوده. حالا اگه گفتیم مجرد القبن، طبیعت القبن علت تامه خیاره، پس یه الان فسخ جائزه، نافذه، قابلیت الفسخ بوده، اینم که اعمال کرده فسخ رو. فرضم اینه که همه مقارنات درسته، قصدش جدیه، شرایط مهیاه، فسخ نافذ. اما اگه گفتیم قبل معلوم، میگیم نافذ نیست، نه بخاطر اینکه قبل نیست، بخاطر اینکه علم نیست. حالا هاکذا مورد بعد، اگر کسی عرض به محضر شما آرزم، این فکر کنه اینجا یه عیبی بوده ها، یا فرض کنه مثلا یه شرط الخیاری هم شده بوده براش، مثلا فرض کنید وکیلش معامله رو بسته بوده مثلا، بهش خبر، بعد این فسخ کرد معامله رو، بعدن تبینه که حقی وجود نداشته برای فسخ، مثلا اون عیبه نیست یا اون شرطه نبوده، معامله لازم بوده از اون جهت، لکن تبینه که انه مقبونه. باز دوباره اگر طبیعت القبن و ملاک دیدیم تصرفش نافذه و الا فلا. شیخ میگه این هم یه ثمره، ثمره خوبی هم هست انصافا. و تظهر ثمره الوجهین ایضاً، یه ثمره دیگه بگیم دوستان، فرق این ثمره با اون دو سه تا ثمره قبل چیه؟ اون دو سه تا رو شیخ تو چه فضایی داشت میگفت؟ میگفت ثمراتی که اندهم بعضیا مسلمه که مال ظهور القبنه علا جمیع الفروز، بعضیا مسلمه که مال طبیعت القبنه علا جمیع الفروز، بعضیا مردد اندهمه. اما این ثمره ای که داریم میگیم واقعا ثمره محل اختلاف بین ال وجهینه، یعنی تا کسی مبناشو تو وجوه معلوم نکنه این ثمره رو نمیتونه فتوا بده. نه سومی که داشتم تحکیم کردم عبارات اونها رو داریم تو استدلال میاریم، ممکنه فتوای دوتاش یکی باشه آخر، یعنی حتی اونم که مجرد القبن رو میگه به دلیل خاص قبول کرده باشه، اما این دیگه لذا شیخ به نظر میاد، فکر میکنم ندیدم تو عبارت کسی گفته باشه، اما فکر دارم این که اینو اونا جدا کرد، بیان استینافیه و تظهر و ثمرت الوجهین ایضاً، این غیر از اوناست، غیر از اون بیانات قبلی، به خاطر همین عنایت نکته جدیدیه که خدمتون عرض کردم. فیما
اسم ثمره نیومد
قبلیو، نه قبلیو گفت ان الاثار، اثر یعنی ثمره از این جهت. و تظهر ثمره الوجهین ایضاً فی ما لو فسخ المقبون الجاهل، اونی که مقبون است و عالم هم نیست. میخوایم فرق بین دو قولو بگیم. اقتراحا ابتداعا من دون عنایته، من دون نکته اقتراحیه، او بزن وجود سبب معدوم، فکرت عیبی هست، فکرت شرطی بوده، تدلیسی بوده، ثم تبین الخلاف، سبب معدوم فی الواقع نیست. خب اعمال فسخ کرد، فصادف الفسخ القبنه، فسخ مصادف شد با یه قبنی. اینجا اگه گفتیم طبیعت القبن فسخ آور است، فسخ نافذه، اگه گفتیم قبن معلوم فسخ آور است، فسخ صادق نافذ نیست. اقتراح یعنی تجریان، اقتراح یعنی جوشش، اقتراحا یعنی
اشتباه،
نه یعنی ابتداعا بدون حالت سابقه. من براش مصحح درست کردم، گفتم مثلا ای چون بیع و مثل هبه دیده، هبه جائزه دیگه، میتونه همین الان بیاد فسخ کنه، که در مقابلش میشه جایی که یه نکته ای هست که داره فسخ میکنه، نه ابتداعا چون ای بود داره فسخ میکنه، چون فرض کنیم خیاری براش شرط شده بود داره فسخ میکنه، بعد تبینه که اون خیاره نیست اما قبن هست. خب تمام شد. آقا نکته آخر یکم هم توضیح داره شیخ، خیلی کوتاه کفایه این نوشته ای تیکره، دوباره کلمه کلمه گفته، باید توضیح بدیم. آقا این بحثایی که ما در مورد قبن گفتیم، در مورد خیار عیب و در مورد خیار رؤیت چه شکلیه؟ اینا اونجا هم همینطوره. آیا در مورد عیب هم دو قول ما داریم یا دو احتمال داریم، که مجرد العیب خیار ساز است، یا عیب بعد ظهور بعد العلم؟ شیخ میفرماید که یه عبارتی، عنایت کنید، سه تا نکته است، سه تا نکته کلی. یک، یه عبارتی از علامه است در قواعد، عبارت علامه در قواعد را محقق ثانی توی رفت و برگشت در تفسیر اون عبارت به این نتیجه رسیده که مراد علامه از این عبارت این بوده است که عیب بعد العلم خیار می آورد، پس طبیعت العیب موضوع خیار نیست. پس اول یه عبارتی است از علامه، ازش قول دوم فهمیده شده، یعنی ظهور العیب خیار ساز است. اما حالا چجور فهمیده شده؟ میخواید عبارتو بخونیم که رو عبارت من توضیح بدم، زیاد تو هوا نباشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد یستظهر من عبارت القواعد، فی باب تدلیس، در باب تدلیس عبارتی دارد که اون عبارت دال بر وجه اول کتاب ماست، عبارت ما. وجه اول عبارت ما چی بود؟ شرط شرعی بودن علم، یعنی ظهور العیب خیار آور است. قال، عبارت علامه این است، و کذا، علامه دو تا فرع گفته. فرع اول و ما مورد بحثمون نیست، فرع اول حکمش این بوده که خیاری وجود ندارد، فسخی وجود ندارد، بل گفته و کذا، کذا، یعنی اینجا هم همون حرف، همون حکم جاریه، یعنی خیاری نیست، فسخی نیست، لا رده، نمیتونه فسخ کنه معامله رو، نمیتونه عوض رو برگردونه. کجا؟ لو تعیبت الامت المدلست عنده. آقا این امه است، تدلیس هم هست، مدلس هم خود بایعه، فرضم اینه که به خاطر تدلیس ما میتونستیم معامله رو فسخ کنیم مثلا، اما تعیبت عند المشتری، الان به ید المشتری عیب ایجاد شد. تعیبت، نه عیبه ها المشتری ها، تعیبت اما عند المشتری، نزد مشتری است اما عیبی ایجاد شد. نمیگیم نمیخواد اسنادش بدیم به ید مشتری، چون اگه اسناد بدیم دلیل خاص دیگه ای داریم اونجا. آفرین، میشه اینطوری گفت. حالا نگفتم اسم تلف، من نمیخواستم بیارم چون توی مرحله بعد باید بحث کنیم تلف هست یا نیست. مثل اونه، مثل اون حیثیت. قبل علمهی، قبل علم المشتری، پس تعیبت امه عند المشتری، اونم قبل علم المشتری به تدلیس، مشتری هنوز علم به تدلیس نداره. خب حالا این عبارت شده محل بحث که آقا علم طبیعت و تدلیس خیاره رو می آورد یا مع العلم، درست شد؟ همین رو آوردن، گفتن طبیعت العیب خیاره می آورد یا ظهور. بعد در مورد رؤیت هم همین حرف رو میخوایم آخرش توی جمله بگیم، همین سوال اونجا هم پیاده کنیم. خب حالا این جمله رو شما عنایت کردید، این تمام عبارت قواعده. محقق ثانی جامع المقاصد شرح قواعده، محقق ثانی نسبت به این عبارت اول اشکال کرد، گفت آقا این قبل علمهی رو نباید قید میکرد، چه قبل علمهی چه بعد علمهی، دیگه خیار قبل نافذ نیست و مشتری مضمونه، به ذمه مشتری تمام شده. میگیم چرا؟ دقت کنید، ایشون گفت آقا، حالا ما اینو تو عیب میخونیم مفصل میرسیم بهش، گفت که آقا اگر عیبی عند المشتری بر مبیع حادث بشه، این عیب مانع از نفوذ کل ما تقدمه. آقا عیبی بوده، معیب بود، این موقعی که من گرفتمش معیب بود، لکن الان دیشب خوابیدیم صبح که بلند شدیم اندی حدث عیبون، این عیب جدید که حادث شد سبب میشه اون خیار عیب سابق دیگه منتفی بشه. بعد محقق ثانی گفت این قاعده مطلقه، چه قبل العلم به عیب سابق چه بعد العلم. آقا همین سر قبل نمیشه پیاده کرد، خیار قبلی بود، بعد که آمد پیش من الان امشب تا صبح که این خونه ما بود، صبح که ما بلند شدیم دیدیم مشکلی برای این مبیع پیش اومده. چی هایه پیله من؟
یه
سال هست ها انتخابات و اینا هست؟ خیلی
نه، اون طرف که تو کتاب نکاح
میشه
مثال اول
گفتم منتقل شده که دارم
مبیع،
گفتم مبیع
هم همه بود دیگه.
نه آخه این جمله شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم ظهور انتخاباتی هم داره الان ایام. من دیروز هرچی میگفتم مثلا شب تا صبح بحث بی بود سبب و اینا، بعد میو شب تا صبح میرفتن سراغ آقای کروبی بنده خدا که گفته بود شب
خوابیده بود، دو ساعت تو روز خوابیده.
حالا اون میگفت من گفتم خواب اینا دوستان انصاف بود، حالا گفتم شاید میشونه.
نه بهش
خب
نگفت
دو ساعت، درست آقا. پس با توجه به این قاعده، اگر عنایت ما تو این فتوا به این قاعده باشد که ظهور حدوث عیب عند المشتری مسقط ما قد ثبت سابقنه، بعد اون موقع سواء علم ام لم یعلم، قبل بعد فرقی نمی کنه. پس با توجه به این توضیح چرا شما قید زدید که قبل علمهی؟ شما نباید قبل علمهی می آوردید، همین که اندهوه کافیه دیگه. عبارتو ببینید، فانه ذکر فی جامع المقاصد، محقق کرده که اینطور فهمود، انه شأن چنین است که لا فرق بین تعیبها، تعیب العمى، راستی عمى من قبل العلم و بعد العلم. چرا؟ لان العیب مضمون علی المشتری، به ذمه کیه؟ به ذمه مشتری. چرا؟ چون حدث العیب عند المشتری. دوستم تو عبارت من، عبارتی که من نسخه‌ای که من تو کتابم هست، این اندهوه تو پرانتز اومده.
والا ما اومده و این نوشته تو قواعد هست.
خب اگه دو تا قید آورده باشه، حالا معلوم میشه دعوا. محقق ثانی میگه اگه شما قید اندهو داری، دیگه قید دوم لغوه. چه قبله او چه بعده او فرقی نمیکنه. چرا؟ به خاطر قاعده‌ای که در مورد عیب حادث داریم. حالا مد دلیل علی حاضر قاعده قسمتا فی محله، فعلا با اصل موضوع میگذاریم ازش. خب بعد محقق کرک جانم
مدرسه، خب من یه خیال تدلیس نیست،
فرض اینه که بایع، فرض اینه که این تدلیس اندل بایع بوده، اما نزد مشتری عیب حادث شد. این عیب حادث، عیب حادث مسقط ما قد ثبته. آقا قد ثبتت خیار قبل باشه، قد ثبتت خیار تدلیس باشه، قد ثبتت خود خیار عیب باشه، یه عیب قبلی بوده مثلا، عیب حادث موضوع اونا رو منتفی میکنه دیگه.
موضوع هر خیاری.
آره هر خیاری. چرا؟ به خاطر این قاعده ای که الان عرض کردم خدمتتون، عیب حادث مسقط ما قد ثبته. حالا ما تو عیب میخونیم این قاعده رو، ما دلیل علی هذه القاعده، حالا قد ثبت فی محله، یه حجت معتبره ای داره، تمام شد.
اگه بچه اول خود شیخ است بگه بعد علمی،
شیخ بگه کجا؟
نه شیخ میخواد از عبارت قواعد استفاده کنه که نظر علامه اینه که
نه هنوز شیخ چی استفاده نکرده.
گفتی که میگه بایستظهر من عبارت قواعد
یستظهر، یستظهر استظهار شد کی؟ خود محقق. هنوز نرسیدیم، گفتم
خود محقق.
حالا بذارید برسم به محقق، یه دقیقه بذارید تقریر محققه بگم. شما فعلا تقریر نگید خودتون.
نه عیب فعلی
مداکه دیگه، این عیب معلومه. شیخنا اصلا تقریر برای استظهار ربطی به عیب نداره. یه لحظه اجازه بدید، یه صبری کن، پیش مطالعه کردید؟ حالا یه لحظه صبری کنید، الان عرض میکنم. بله خب عرض کنم خدمتتون، بریم فرض بعدی. خود محقق کرکی از این نوع نگاه عدول کرده. رفقای عزیز دوباره دارم میگم، این نگاه به کجای عبارت زوم کرد؟ قید اندهو. گفت اگر این قید رو داری، این قید ما رو میبره تو کدوم قاعده؟ حدوث عیب مسقط ما قد ثبت است، و با این قاعده دیگه نیازی به قید دوم وجود نداره. این مسلم. حالا محقق کرکی فرمود البته شاید مد نظر جناب علامه اندهو قید مشیر به او قاعده نیست، یه اندهوی گفته، یعنی گفته آن نزد ای بوده، کار او به او قاعده نداشته، چیز دیگه ای میخواسته بگه. تمام القصد او رو قید قبل العلم بوده، نه رو قید اندهو. خب اگه نگاه او به ای قید دوم بوده، چی میفهمی از عبارت آقای محقق کرکی؟ ایشون میگه اگه نگاه ایشون به ای قید دوم بوده، چند تا مطلب میگی؟ ببینید حالا تقریر عرض بنده رو دقت کنید. یک، عیب و نقصان فی الجمله یکی از مصادیق تلف، یعنی التلف و علا نوعین، یک تلف کامل نابودش کنه، یه ضربه ای ضرری نقصانی درش ایجاد کنه. خب پس العیب تلف و یک، دو حواسا بعد ظهور العیب خیار عیب به فعلیت میرسه، بعد ظهور العیب خیار عیب به فعلیت میرسه. سه، وقتی خیار به فعلیت رسید، بعد العلم به تدلیس، بعد العلم بالعیب، بعد العلم بالقبل، اینو میخوام درباره همه بعد پیاده کنیم. وقتی به فعلیت رسید، حالا قاعده میاد التلف فی زمن الخیار من لا خیار الا. اون موقع تلف از کیسه کیه؟ بایعه. اینجا تلف از کیسه بایعه. اما قبل علمه چون خیار به فعلیت نرسیده، پس تلف از کیسه ممن لا خیار الا نیست، پس علا ذمت المشتری. دقت کردید آقا؟ ایشون میگه اگر مراد مراد علام از قیل قبل علمه ای باشه، بعد اون موقع حالا شیخ اعظم استفاده میکنه ازش.
باید دو کار کنیم
جانم،
باید قیل علمه رو سلسلا ازش قضی نظر
کنیم، قاعده
هم تعیبت رو
نه
این تعیبت اینجا اصلا هیچی.
بله بله،
هیچ
اتفاق نیفتاد. خب حالا نمیگم درست یا غلطه، حالا شیخ چی میخواد از این استفاده کنه؟ شیخ نمیخواد بگه کدوم درسته کدوم غلطه، یعنی میخواد بگه مراد علامه چی بوده. شیخ میگه آقا یه چیزی وسط وجود داره. دیدید محقق کرکی هم عبارت علامه رو برده در کجا معنا کرده؟ که خیار بعد العلم می آید. یعنی تو تفسیر عبارت قواعد هم باز این مطلب مندرج شد که انه محقق کرکی داره نسبت میده که علامه قائل است به این که حدوث خیار بعد العلم است. مفهوم شد آقا؟ نمیگیم درست یا غلط، محقق از علامه خواسته اینو بفهمه. عبارت محقق هم با این تمام میشه، یعنی محقق از اشکال اول خودش چشپوشی میکنه، نظر علامه رو این میدونه.
اینه ذوال خیار کی میشه؟ بعد العلم
جانم؟
ذوال خیار کی میشه؟
بعد العلم خود این آقای مشتری که مقمونه یا عمه به تدلیس دستش رسیده. خب وقد یستظهر من عبارت القواعد، یه رو بخونم خدمتون. نه وقد یستظهر، حالا انشاءالله برسیم به این. یه دعواییه که خیار عیب با خیار تدلیس چه نسبتی با هم داره. تو عبارات بعضی ها تدلیس و عیب مشترکن طرح شده. ما با شرح لمعه و اینا میگیم تدلیس یکیه، عیب هم یکی دیگه است. لذا اصلا این که من دارم مردد حرف میزنم، اولا قاعده کلیه، عیب حادث مسقط ما قد ثبته، هر چی باشه قد ثبت، چه عیب بوده چه هر چیز دیگه. این قاعده رو ممکن دعوا کنی روش، ممکن اصلا کلش نپذیریم، ممکنه موجب جزئیش بپذیریم. و قد یستظهر من عبارت القواعد فی باب تدلیس الوجه اول، چی؟ علم شرط خیار است. قال این چنین فرمود علامه، عبارت خوندیم ها؟ کجا رسیدیم؟ ثم قال، اینجا رسیدیم. ثم قال استنباط دوم، الا ان یقال، اینطور بگیم ان العلم، ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری. آقا ورشو بگو، قبل العلم مضمون علی المشتری، بعد العلم مضمون علی البایع. چرا؟ چون فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اثبات بکن عیب تلفون، اثبات بکن که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. شیخ از وسط این دو تا مقدمه استفاده میکنه، پس ایشون بعد العلم را مجرای خیار دیده، اما قبل العلم را مجرای خیار ندیده، پس خیار رو به ظهور معنا کرده. بابا شما اونا رو اصل مسلم بگیر، جایی که اصل موضوع اصل موضوع بگیرشون، اصل موضوع اگر دارد.
آه یعنی دو مبنایی، یه مبنایی که مسقط همه چی هست،
عیب ثانیه. اون که مال فتوای اول بود، لأن العیب مضمون علی المشتری، اگر رو اندهو بریستیم، اگه بگیم اندهو تو عبارت نیست یا علامه حواسش نبود اصلا دنبال اندهو، دنبال او قبل علم، او قیده مهمه برای علامه، اصلا اون نیست تو عبارت. اگه قبل علمی باشه یعنی چی؟ علامه منظور علامه ای فتوا چیه؟ تلفن
لا قاعده اندمونه. اگر ما قاعده شدیم که عیب موجب این میشه که خیار قبلی ثابت بشه، اون وقت این حرف پایین نمیتونه بعد اون قاعده نشه. باید به جاش بگیم
دارم میگم یا اونو بگیم یا ای، یا بگیم علامه نظرش به اندهو، یا بگیم نظرش به قبل علمیه.
اون باید دو مبنای فقهی هم بعد مطرح،
اصل موضوع داره، دو سه تا اصل موضوع فقهی داره این، اما این وسط چیش برای ما مهمه؟ برای من شیخ یه چیز مسلمه اینجا. ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری. بعد العلم چرا لثبوت الخیار، اما قبل العلم مضمون علی المشتری. چرا؟ چون خیاری نیست. خب شیخ میگه عقول، حالا عقول من و ظاهره، ظاهر این استنباط از عبارت علامه، عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب لکون العیب فی زمان الخیار مضمونا علی من لا خیار له فی زمان الخیار علی البایع. فرضاً
اینه که خیار
حیوان
گذشته
مشتری دیگه، همه اون دعوا رو باید خیلی تقدیر بگیریم براش. خب شیخ میگه حالا عقولی نکته من بگم، همون نکته که قبلا هم گفتم، قاعده التلف فی زمان الخیار معلوم نیست اینجا پیاده بشه، او فقط مال شرط و نهایتا حیوان و مجلسه. لکن الاستظهار المذکور مبنیون، این استظهار از عبارت قواعد مبنیه بر این است، علا شمول قاعدت تلف ممن لا خیار له، این قاعده لشمول این قاعده لخیار العیب، این قاعده عیب رو بگیرد. و سیجی و عدم العموم انشاءالله، ما قبول نداریم این قاعده در مورد عیب جاری است. تمام. رؤیت هم یه جمله بگیم، شیخ میگه در مورد رؤیت و اما خیار و رؤیت فسیعتی میخونیم ان ظاهرت تذکره حدوث الخیار در رؤیت فلا یجوز اسقاطه، اسقاط خیار رؤیت قبل رؤیت.
این دیگه قدر متعبن با رؤیت میام،
رؤیت قطعا باید اتفاق بیفته تا خیار بیاد، اصلا برای همینم اسمش خیار رؤیت، رؤیت خیار سازه. تمام. نظام حالا که این چنینه، علامه نسبت به تذکره علامه گفته اسقاطش امکان نداره. چرا؟ چرا؟ چون اسقاط مالم یجب میشه. حالا شیخ نظر خودشو بعدا اعلام میکنه. و صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد.
اگر الغا کنیم به درد ما میخوره، اگر نکنیم و بگیم تأکید علامه رو قید انده بوده یه قاعده دیگه است. مجرای قاعده ای به حادثه، قاعده ای به حادثه به چی؟ یکی انده حادث مسقط
مطلبه
کی؟ انده حادث مجرای شد این دست شماست یا آقا شما امرت آخری دید آدم دو 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 دو